بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديد بخشي از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت درباره گناه و علت گناه و آثار گناه در زندگی دنیای انسان و هنگام مرگ و برزخ و قیامت علت گناه رو دو شب توضیح دادم. کسانی رو قرآن مجید بیان میکنه و روایات و گاهی هم تاریخ صحیح که در برابر گناه سخت ایستادن و به تعبیر قرآن مجید که یک جلسه فقط درباره این آیه بحث شد، نه نفس عن الهوى، اونا هم با دیگران فرقی نداشتن، خلقت ممتازی نبودن، بافت وجودی خاصی نداشتن، مثل بقیه انسان ها بودن. علت ایستادنشون در برابر گناه خدا باوری قوی اونها بود و قیامت باوری و معرفت به آثار گناه. به قول پیغمبر اکرم زرنگ بودن. تعبیر حضرت به عربی کیس، زیرک، خردورز. حاضر نبودن خدا رو، قیامت رو، ارزش‌ها رو با گناه جابجا بکنن، معامله بکنن. چون می‌دیدن یه تجارت پرخسارتیه، یک داد و ستد پر ضرر و پر زیانیه. نه این که در روزگاران زندگی میکردن که گناه رخ نشون نمیداد، نه از زمان آدم گناه رخ نشون داده تا حالا، از الانم تا قیامت رخ نشون میده. این که میگیم از زمان آدم، در قرآن مجید مطرحه. فرزند بلا فصل آدم معروف به قابیل، گناه براش فراهم شد، زیر بار گناه رفت و به وسیله همون گناه برادر بیگناهش رو کشت. اولین خون به ناحقی که ریخته شد همون وقت بود. گناهش هم بنای گناه درونی بود که به بیرون کشیده شد. این بنای درونی که موج خطرناکش بیرون زد، برادر رو کشت. و این گناه درونی هم حسد بود. به قول مردم چشم نداشت ارزش‌های الهی برادرش رو ببینه، بی تحمل شد، برادر رو کشت. خب بافت حابیلم با بافت قابیل یکی بود، هر دو انسان بودن، هر دو برادر بودن، هر دو فرزند یک خانواده بودن. نباید خود رو آلوده به حسادت کرد. اون برادرش هم میتونست حسود باشه، نخواست. و با چنین جرقه خطرناکی اون برادر معامله نکرد. اعلامم کرد میکشمت، ولی برادر اعلام کرد من دست به خون تو آلوده نمیکنم. ای تو حسودی من نیستم، ای تو قاتلی من نیستم. همین اولین خانواده از نوع ما انسانها درس به ما میدن. میتونی اهل گناه نباش، میتونی قاتل نباش، میتونی حسود نباش، میتونی بی تحمل نباشی. نمونش همون برادر که اعلام کرد من وارد گناه نمیشم. نه اینکه نمیتونست، میتونست، ولی گفت وارد نمیشم. برای همه ما تا قیامت بسته که یه نفر از نوع ما گفت دست به کشتن دراز نمی کنم، دست به ریختن خون دراز نمی کنم، درگیری به ناحق با تو پیش نمیارم. من همون جوری که خدا منو خواسته هستم و میمونم. خدا ما رو پاک خواست. خدا از ما خواسته که گناهکار نباشید و به گناه کمک نکنید. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. حتی گناهان کوچیک رو هم مرتکب نشید و به گناه کوچیک هم کمک ندین. خیلی فرهنگ پروردگار که در نبوت پیغمبر و امامت ائمه طاهرین تجلی تام داشت عجیبه. به موسی بن جعفر عرض کرد، همسایه مغازم خیاطه، برای کارمندان هارون لباس می دوزه. یه خود چشمش ضعیف شده، گاهی سوزن رو بر می داره میاره در مغازه من با نخ، میگه من درست چشمم نمی بینه، این نخ و سوزن کن، این سوزن و نخ کن. یبن رسول الله من معصیت می کنم. فرمود نه تنها معصیت، کمک به معصیت میکنی، چون با اون نخصوزن لباس ستمگران رو میخواد بدوزه و اونا در اون لباس میخوان به مردم ظلم بکنن. یعنی شیعه به این اندازه باید حواسش جمع باشه که حتی با نخ کردن در سوزن ظالمان کمک به ظلم نده، کمک به ستم نده. گاهی آدم خودش گناه نمی کنه ولی با گناهکاران خیلی خوش و بش داره. لعن الله امتن اسرجت، اونایی که زین ساختن و الجمت دهنه اسب ساختند و تنقبت و تهیعت. اونایی که هسته نه زین دوختن نه دهنه دوختن نه لباس دوختن نه پول دادن، هیچ کاری نکردن، فقط در کوفه آماده شدن اگر دعوتشون کنن برن کربلا برن، دعوتشون هم نکردن، خدا اونا رو هم لعنت کنه. یعنی این فرهنگ شیعه است، یعنی آمادگی برای گناه هم نشون ندین، آدرس گناه به کسی ندین. یه جوانی ممکنه 4 گناه و بلد نباشه، ولی یکی دیگه بلد، به اون میگه که گناه هم یاد دیگران ندین، دیگران رو به معصیت نکشین. امیرالمؤمنین میفرماید، اینم از عجایب فرهنگ شیعه است که در تمام تاریخ و کره زمین و دولت‌ها و ملت‌ها سابقه نداره چنین فرهنگی. ائمه ما اصلاً میل به قسم جلاله نداشتن، یعنی حاضر نبودن کلمه بالله تالله والله رو خرج بکنن. یه عمری بی قسم زندگی کردن، ولی گاهی مواردی پیش اومده که از عمق این موارد فهمیده میشه که جای قسم بوده، از بس که مسئله مهمه. یکیش هم این گناه که امیرالمؤمنین میفرماید والله قسم اگر 7 آسمان رو با هر چه که زیر این 7 خیمه است که قابل محاسبه نیست، شما دیگه به علوم روز واردید، سالها قبل خیلی وقت پیش نوشتن دانشمندان که تا الان، این مال خیلی وقت پیشه، الانو من خبر ندارم، 100 میلیون کهکشان کشف شده، عکس برداری شده که کوچکترین کهکشان از این 100 میلیون کهکشان ماست که تو بیابونا خیلی خوب پیداست. مردم میگن راه شیری، قدیما میگودن راه مکه، که طول کهکشانو که ننوشتن ولی عرض کهکشانو نوشتن که از عرض شمالی کهکشان به عرض جنوبی کهکشان اگر کسی با مرکبی در ثانیه 300,000 کیلومتر از ابتدای عرض اون طرف به عرض این طرف حرکت بکنه، 1,800,000 سال طول میکشه تا این عرض طی بشه. ولی این کهکشان کوچیکترینشه که از میلیاردها ستاره و خورشید و ماه تشکیل شده و منظومه شمسی ما که خورشید و مریخ و زمین و زحل و اورانوس و زهره و نپتون و پلوتوه در یک گوشه بازوی این کهکشانه بدون اینکه فاصله هاشو کم بکنن. حالا این کهکشان با چند میلیونش مال آسمان اوله، آسمان دوم چه خبره؟ تا هفتم که امام صادق 1500 سال پیش وقتی از حضرت حجم طول و عرض عالمو پرسیدن، اون وقت که امام نمیتونست یه عددی رو در اختیار مردم بگذاره، حالیشون نمیشد، فقط فرمودن آسمان اول نسبت به آسمان دوم مانند حلقه در یک قلعه است و آسمان دوم نسبت به سوم مانند یک حلقه به در قلعه است تا بره بالا. این مطلبی که ائمه ما فرمودن اصلا هنوز کشفم نشده، یعنی دوربین های نجومی بهش نرسیده، که می‌فرمایند پروردگار 18,000 قندیل آفریده که 7 آسمان تو یه دونه قندیله. بالا 18,000 قندیل چه خبره در عالم؟ بهتره که آدم حرفشو نزنه، چون خیلی فشار به مغز آدم میاد. این که میگن پروردگار قدرت بی نهایته، از همین گوشه و کنار عالم خیلی مختصر میشه قدرت بی نهایت رو تصور کرد، گرچه قابل تصورم نی. وقت امیرالمومنین میفرماید اگر 7 آسمان رو با هر چه زیرشه که حالا 100 میلیون کهکشان نمیدونیم زیر آسمان اول دوم خبر نداریم، اگر بیان سند ملکیتشو به نام علی بنویسن، بگن این 7 آسمان به ما فی تحتها و هر چیز زیرشه سند میدیم به نام تو، و یه پیشنهاد به من بکنن، بگن این ملک مال تو، یه دونه مورچه یه پوست جو دم دهنشه داره میبره لانش، برو این پوست رو بکش بیرون، والله من این معصیت رو مرتکب نمیشم. این مسئله گناه میشه گناه نکرد؟ بعد میشه گناه فرار کرد؟ بعد میشه از گناهان مالی فرار کرد؟ یقینا. میشه از گناهان مربوط به غریزه جنسی که میگن قدرتش از گرگ و شیر بیشتره، میشه فرار کرد؟ یقینا میشه فرار کرد. میشه از گناهان مربوط به صندلی فرار کرد؟ بله میشه فرار کرد. این 3 گناه ظاهرش برای اهلش و در مزاج اهلش از اصل شیرین تره. گناه مالی، گناه غریزی و گناه صندلی و به عبارت دیگه گناه مقام. همین صندلی که حالا ظاهرش چیزی نیست ولی در پنج قاره جهان برای به دست آوردنش، حالا با هر نامی، صندلی ریاست، صندلی وکالت، صندلی وزارت و صندلی های دیگه، یقه پاره میکنن و حاضرن دینشون رو معامله کنن. خیلی راحت حاضرن دینشون رو بدن صندلی بگیرن، دینشون رو بدن به شهوت جنسی برسن، دینشون رو بدن به پول سنگینی از طریق ربا، غصب، رشوه، اختلاس و دزدی و خوردن حقیه مملکت، خوردن ارث خواهر و برادر برسن. از فشار این سه گناه میشه فرار کرد؟ نوع ما نشون دادن میشه فرار کرد. اگه شدنی نبود برادرانم، خواهرانم، عزیزانم، برای هیچکی شدنی نبود. یعنی اگه نمیشد از گناه مالی فرار کرد، باید هیچکی نمیتونست فرار بکنه. و بدانید گناه مالی فقط به شکم نمیزنه. شکم چقدر میخوره؟ مثلا اونی که چند هزار میلیارد دلار رو روز روشن میدوزه، چقدر شو میخوره؟ من شکم چقدر جا داره؟ بدن چه مقدار پارچه میخواد که خودشو بپوشونه؟ و برای زندگی بدن چقدر خونه میخواد؟ 10,000 متر که نمیخواد، 20,000 متر که نمیخواد، کاخ که نمیخواد. هر کسی مطابق شأن خودش 200 متر، 300 متر، 400 متر، حالا 500 متر، بیشتر که خونه لازم نیست. به شکم نمیزنه مال حرام، به بدن نمیزنه مال حرام. مال حرام اره بسیار تیزیه که به ریشه دین انسان میزنه. اینو اونایی که وارد بودن گفتن. متوکل دنبال معلم میگشت برای دوتا بچهش. یکی آدرس دادن، گفتن آدم باسوادیه ولی خیلی آدم فقیریه، گفت بیارینش، قرارداد باهاش ببندین، دوتا بچه منو تو خونه درس بده. اووردنش، قبول نکرد، گفت نه. یا آدم واردی یا بهتر یک کمک کننده به گناه، که در قرآن کمک نکنید به گناه. لا تعاونوا علی الاثم، کمک ندید. حالا خودتونم گناه میکنید، به گناه دیگری کمک ندید. اگه خودتون آدرس 4 تا گناه و یا 4 تا گناه و بلدین، یاد 4 تا جوون ندین که هنون نمیدونن. یکی به متوکل گفت این زیر بار درس دادن به بچه های تو نمیره، یه نهار دعوتیش کن، غذای تو رو بخوره. غذای حرام راه گناه رو باز میکنه. چقدر دین اصرار داره حروم نخور. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یای کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حلال که میتونی بخوری، حالا یا کم یا زیاد یا متوسط، ولی وارد حرام خوری نشو. این دو آیه. فلینظر الانسان و الى طعامه، لقمش و انسان دقت عقلی بکنه از کجاست، از چه راهی در او برده، با چه پولی در او برده، مال کیه. هزار نکته باریک در زمو تو این آیه است. فلینظر الانسان الى طعامه. من تو این تفسیر 35 جلدی حکیم که نوشتنش 12 سال طول کشیده، برای این آیه شاید 50 صفحه مطلب نوشتم که یه سر آیه به توحید وصله، یه سر آیه به تمام حرامهای مالی، یه سر آیه به بهشت، یه سر آیه به جهنم. بلو فرصت بیانش نیست. حیف. زمان کم. پرونده مسائل الهی هم به اندازه عالم هستی. گوی نهار بهش بده. بهش گوه ای بچه های منو درس نمیدی، ها یه مهمونی بیا پیش من. اومد و خورد و گو کجا باید بچه ها تو درس بدن. یه اتاق تو دربار بهش دادن. عالم بود، با سواد بود، درس داد. یه روز اومد پیش به اصطلاح اونی که پول دربار دستش بود و حقوق میداد، بهش گفتش که از این برج یه مقدار به حقوق من اضافه کن. گفت برای چی؟ گفت کممه، نمیرسه به زندگی، گرونیه. گفت من چی کار کردی که حقوقتو زیاد کنم؟ به درس داری میدی؟ گفت چی کار کردم؟ بیشعور، من با قبول درس دادن به دوتا بچه های این ستمگر ظالم خائن دینم رو فروختم. چی کار کردم؟ نمیارزه که سر برجه مقدار به حقوقم اضافه کنی؟ من که خدا رو از دست دادم، بهشت رو از دست دادم، من که جهنم رو با این کار. حالا خیلی جالبه که قرآن میگه این جنایات و ظلمها و شرکها و فسادها رو جاهل بهش نیستین و انتم تعلمون، میدونین و وارد این معرکه خطرناک دین فروشی میشه. و چی کار کردم؟ این مال حرام به دین میزنه، مسدود میکنه آمدن رحمت خدا رو به سوی انسان. مال حرام. من دیگه حالا بخوام کتابارم اسم ببرم طولانی میشه. پیغمبر میفرماید کسی که یک درهم حرام شب ببره خونش این دینار یا درهمو بذاره تو صندوقش تو تاخچش، تا زمانی که این درهم حرام تو اون خونه است، حالی یه ماه، دو ماه، یه شب، دو روز، یه سال، یا پول یه تیکه فرش بشه یا پول یه تیکه دیوار بشه، تعمیر بشه، گچ بشه، تا زمانی که این یک درهم تو اون خونه است، پروردگار عالم ابدا نظر رحمت به اون خانه نخواهد کرد. این مال حرامه، به دین میزنه. شیکم که حالا میخوره بعد میره تو قبر، حالا 40 سالم حروم خورده باشه، خاک میشه، فردای قیامت اون حراما رو به صورت آتش طبق سوره نسا میریزن تو اون شیکم. آتش فردام خاموش شدنی نیست. حالا آتش دنیا رو میشه با آتش نشانی خاموش کرد، اما جهنم اداره آتش نشانی نداره، هیزومش هم تموم نمیشه، سنگ سوزانش هم تموم نمیشه، شعلش هم کم نمیشه. خدا میگه فی امدن ممدده، شعلهاش ستونای بسیار بلندیه، 1 میلیمتر کم نمیشه. و بعد میگه اینایی که تو جهنمن بیرونو که نمیتونن ببینن، درش بسته است، راهی به بیرون نداره. علیها نارون مؤسطه، حرام نمیذاره رحمت خدا بیاد سراغ آدم، نمیذاره آمرزش خدا بیاد سراغ آدم، نمیذاره رضایت خدا بیاد سراغ آدم، نمیذاره. ای کاش بعضی از بدکاران، مجرمان، مفسدان، رشوه بیگیران، اختلاسچیان از این دزد معروف زمان هارون هدایت شدن و یاد می گرفتن. اومدن نوچه‌هاش بهش گفتن قافله ای رو زیر نظر گرفتیم، عجیب مال و تجاره داره. گفت بزن این قافله رو، کسی رو نکشی، فقط همه بارا رو پیاده کن. اندازه 30 سالشون جنس بود، پول بود، درهم و دینار بود، خیلی خوشحال شدن. گفت بارا رو با کنین ببینیم چیه. همه چی هم بود، تو یه دونه از این بارا یه دستمال بسته دوخته. اینا هم حق نداشتن بدون رئیس با کنن، او بردن پیش رئیس دوزا، گفتن این تو یه دونه از بارا بود، وا کرد، دیدش که صاحب بار با قلم آیت الکرسی رو نوشته. گو هر چی بار پیاده کردین ببندین دوباره بار بکنین به کاروان بدین بره. گودن چرا؟ گو اینا یه دونه آیت الکرسی برای حفظ این بار گذاشتن، من دزد بارم نه دزد دین مردم، پس بدین همشو. شما بعضیاتون و بعضی از اینایی که بی یقه و خودم صورتشون موش بلنده و بعضی از هم لباسای ما آبرو بر دین نذاشتین. گو پس بدین همه رو. من اگه این بارو ببرم اعتقاد یک نفر رو، حالا یکیشون اینو تو بار گذاشته، نه همشون، اعتقاد یه نفر رو به قرآن مجید ریشه کن کردن. و اینو نمیتونم جواب بدم. و با همین حالشم پروردگار عالم بهش محبت کرد، توبه کرد، بعد توبهشم عالم شد، بعد عالم شدنم عارف شد، بعد عارف شدنشم کلاس ما کرد. تو کلاسش 30 سال آدمای متدین الهی تربیت کرد. کاش تو گناه بعضی از دوزای تاریخ یاد میگرفتیم چی کار بکنیم. شما رو نمیگم، شما خوبین، شما پاکین. من ادعا میکنم، اثباتم میکنم که شماها با پیوندی که با ابی عبدالله دارید یقینا اهل نجات، یقینا. یا رب به سر و سر ذات بی مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم بکویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی. تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یارب به جز تو یاور و یاری نداری. با یاریت حاجت به دیاری نداری، با لطف تو با هیچ کس کاری نداری، باز است بر بیچارگان درگاه سلطان. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی حسین من؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین من با من حرف نمیزنی، من تحمل دارم، با این دختر کوچکت حرف بزن، داره جان میده. که یه مرتبه زینب کبرا دیدین بچه داره سر بریده رو نگاه میکنه، با اون زبان با محبتش با بابا داره حرف میزنه، دل زینب کبرا سو، بچه میگو بابا برگرد، ما به تو قول میدیم دیگه از تو آب نخور. بابا دیگه تو رو ناراحت نمی‌کنه.